سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
فرهنگ حماسی و حماسه فرهنگی،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنده تصورم این است که این بحث رو دارم برای جوانانی عرض می کنم که فرهنگ سازن، برای کسانی عرض می کنم که تأثیر در فرهنگ جامعه دارن، پیشتازن، و اگر بناس حماسه فرهنگی رخ بده باید توسط این حماسه سازان فرهنگی رخ بده. البته ما اصلا بحثمون دیگه به این موضوع کشیده نشد که چه کسانی می تونن حماسه فرهنگی به پا کنن، همونطوری که حماسه دفاع مقدس رو برخی علم کردند و برای همیشه در تاروک تاریخ ثبت کردند. کسانی هم میتونن حماسه فرهنگی به پا کنن و تحول در فرهنگ هم نیاز به حماسه داره. با کار بطیع، کند، اداری، بی انگیزه، با تغییرات اندک نمیشه حماسه فرهنگی پا کرد. امیدوارم که حوادث روزگار ما رو وادار به حماسه سازی نکنه. قبلش معرفت ما، محبت ما و معنویت ما رو حماسه ساز خلق بکنه. یه وقت از سر جبر و ضرورت نیفتیم دنبال تغییر، یه وقت از سر بلا و مصیبت نیفتیم دنبال تغییر، نه از سر معرفت به کمال شروع بکنیم به تغییر و تحول ایجاد کردن. بنده اگر بخوام خلاصه بحث‌های شب‌های قبل رو هم عرض بکنم خیلی طولانی خواهد شد، لذا این بحث آخر رو مستقل تقدیم می‌کنم. نیم نگاهی هم طبیعتاً به بحث‌های گذشته هست، ولی اگر کسی هم این بحث رو مستقل شنید دیگه براش فایده‌ای داشته باشه. دوستان توجه دارن در جامعه‌ای که حاکمیت دینی وجود داره لااقل دو آسیب عمده ممکنه پدید بیاد و ما همین امروز با این دو آسیب عمده مواجهیم. آسیب اول این است که چون دین در رأس حاکمیت قرار داره و حاکمیت یک حاکمیت دینی است، ممکنه یه عده‌ای احساس تعارضی در خودشون به طور طبیعی با دین پیدا کنن. چون گفت دیکته ننوشته بالاخره غلط نداره، حاکمیت دینی وقتی پدید اومد بسیاری از کمکاری ها، بسیاری از نقص ها، بسیاری از مشکلات پای حاکمیت دینی نوشته میشه. ابایی هم نباید کرد از این ماجرا. نمیشه به خاطر اینکه دین یه وقت مورد بی احترامی قرار نگیرد حکومت را داد دست دشمنان بشریت. یه وقت برای اینکه علی ابن ابی طالب خراب نشه تو مردم در اثر مشکلات اجتماعی، بهتر است ما حکومت رو بدیم دست معاویه ابن ابی سفیان. خب این خیلی استدلال احمقانه است. حکومت هم طالب داره، اون وسط نمیمونه که سرش تعارف بکنه، سرش کتککاری هم میکنن. بعد دشمنان بشریت زرنگتر هم هستن، میان حکومت رو میگیرن، از آدمهای خوب استفاده میکنن به عنوان برده های حاکمیت ضد بشری و بعد هیچی، ما باید بریم به خاطر اونا کشته هم بشیم. پس بهتره این آسیب جامعه دینی رو به جان بخریم، این آسیب حاکمیت دینی رو به جان بخریم، و این رو تحمل بکنیم که اگر حاکمیت دینی پدید اومد یه کمی دین بدنام شد، سعی کنیم این بدنامی کم بشه، پیش نیاد، برطرف بشه، درست عمل کنیم، آبروداری کنیم، بی آبرویی برای دین درست نکنیم، تلاشمون رو بکنیم. چاره ای نیست، راه حل دیگه ای نداره. یکی از آسیب‌های حاکمیت دینی اینه که بعضی ها کم کم از سر هر نوع مشکلی ممکنه با دین مشکلاتی پیدا بکنن، زده بشن از دین، اصلا کفرشون در بیاد، بخوان بیدینی بکنن. تو تمام جهان امروز یه گرایش عجیب و غریبی به دین هست، جز جامعه ما، که جامعه ما برای برخی از افراد، نه عموم افراد، عموم افراد واقعا گرایششون به دین بیشتره. هر سال آمار نمازخانه ها در دانشگاه ها افزایش پیدا میکنه، آمار استقبال کنندگان از اعتکاف، آمار توجه کنندگان به هر نوع معرفت دینی، واقعا به عنوان یک جایگاهی که نشون میده جوانهای جامعه رو، این آمارهای استقبال رو به افزایشه. شما اینها رو نسبت به سال قبل خودش بسنجید. در جامعه هم همینطور، هیئت‌ها رونق بهتری دارن، از جهاتی واقعا رو به پیشرفته. زائرین حرم امام رضا علیه السلام، من نمیخوام وقت بی احترامی کنم بگم جامعه ما دین گریزی درش یک بیماری عمومیه، ولی همون مقداری که در جامعه ما دین گریزی هست، همین مقدارش در جوامع دیگه اینجوری دیده نمیشه با توجه به همه نسبت‌ها و امکانات. چرا اینجوری میشه؟ بالاخره آدم ها ممکنه فکر کنن مرغ همسایه قازه، بالاخره قدر نعمت ندانستن یک بیماری فراگیر همیشگی تو بشر، بالاخره یه مشکلاتی دینداران درست میکنن، دیگران رو زده میکنن، بالاخره عوامل مختلفی وجود داره که این دین گریزی رو ایجاد میکنه. یکی از آسیبهای جامعه‌ای که حاکمیت دینی بالا سرش باشه اینه که یه دین گریزی هایی هست. یه بار به شما داستانش رو مفصل تعریف کردم. توی یه جاده‌ای پلیس بنده رو نگه داشت برای جریمه کردن. سرعت من انصافا خیلی کم، ولی یه ذره زیاد شده بود. بعد گفتم خب باشه، و اومدیم. من چون خیلی تعجب کردم پرسیدم چیه، برای چی من باید بیام؟ گفت برای سرعت. کسی خودش بدون سرعتش زیاد شده، خب میاد پایین دیگه، میگه آه بله ما سرعتمون بالا بود. این خیلی کم بود به نظر من البته. اونم گفت، اونم آقا هم بعدم فرمودن که آره، ولی خب دیگه ما اینجوریه دیگه. بعد اون کسی که همراه اون افسر گرامی بود یه کمی با من بد برخورد کرد. بعد گفتگوی بین ما صورت گرفت که بابا جریمه خودش یه داغیه که رو دل آدم ها میگذارید، بعدم که برخورد بکنید مردم. حالا من همینجوری سردم بود، شال و کلاه کردم، از ماشین اومدم بیرون، گفتم مردم فوشش رو به ما آخونده میدن. بعدم طرف همه این نگاه میکرد، احساس میکرد ما بچه محل نیم، کی هستیم، آشنا میاد همین توی این آخرش هم خیلی سوال کرد و در آورد کی هست و بعد خواست جریمه نکنه. گفتم نه جریمه رو بگیر که پس حالا برامون حرف در میاری فلان. بله اینجوری جریمه رو بگیر، ولی برخوردتون رو بهتر کنید. خدا شاهدتون بیابونی ما وایساده بودیم همینجوری داشتیم رفیق شده بودیم گپ میزدیم، یا آقای دیگر رو جریمه کردن. اون دیگه خیلی حقش بود، بهش گفت آقا تو مثلا اینقدر، مثلا 10 کیلومتر بیشتر از سرعت. اون هم میگه آقا جریمه کن دیگه. بعد داشت میرفت یه فوشی به آخونده داد و رفت. اصلا شاهد از غیب رسید. گفتم نگاه کن اینجا ربطی به آخوند نداره، شما نیروی انتظامی هستی طور رفته. من که به شما گفتم شما برخورد پلیس تو این جامعه بد میشه، فوش رو به آخونده میده. گفت بله من قبول دارم. گفتم خب برخوردتون رو بهتر کنید. با لبخند بگید که بله امروز مثل که شما صدقه نداده بودید، بالاخره جریمه است دیگه، چاره ای نیست، لطف کنید ما خدمت شما هستیم عزیز دلم، بیا این برگه جریمه. اینو بالاخره چای قند پهلو شنیدید دیگه، چای تلخ یه قند میذارن پیشش، آدم ها این ترکیب رو دوست دارن. حالا بحث اینه که تو جامعه دینی یه همچین آسیب هایی خیلی زیاده، اکثریت نیست، با این ضعف هایی که ما دینداران مدعی داریم این مقدار اقبال بدین واقعا هم معجزه است، هم معلوم میشه که مؤمنانی که صداقت خودشون رو بین مردم ثابت کردن تعدادشون کم نیست، هم معلوم میشه مردم عاقلانه نگاه میکنن، فهیمانه نگاه میکنن، میتونن تحلیل دقیق داشته باشن. اینا خیلی خوب برکته. به هر حال یکی از آسیب‌های جامعه دینی دینگوریزی است. اصلا یک کلاسی داره بیدینی برای خودش، یک کلاسی داره. هنوز بعضیا دینداری رو بی کلاسی میدونن، خیلی جالبه. یه استادی به بنده میفرمودن بازنشسته بله یونسکو هست که نمایندگی یونسکو رو در کشورهای متعدد داشته، داستانش رو بعضی وقتا به تفصیل گفتم. ایشون منزل ما اومدند و یک کسی ارتباطی برقرار کرد و با هم نشستیم به گپ و گفت مفصل. برگشتن فرمودن که میدونید کی یا تو فرانسه مردم بیشتر مسلمان میشن؟ گفتم نه، حالا من که فرانسه که نبودم. گفت ماه رمضان ها، وقتی که میبینن شما اینقدر از حد اقل خودداری میکنید به خاطر فرمان خدا، خوششون میاد، اصلا از این لذت میبرن. این کلاس الان برای خودش تو جهان. و بعضیا تو ایران روشون نمیشه بگن ما روزه ایم، توی برخی از محیط ها. بالاخره این آسیب اینجا وجود داره که ممکنه دین گریزی پدید بیاد و بالاخره دین ستیزی هم بر تو بعضی ها یه انگیزه بیشتری پیدا کنن. من نمیخوام لطیفه هم برای شما تعریف بکنم، شب آخریه، حال خوشی هم نداریم، بالاخره این خیمه رو میخوان جمع بکنن، آدم دلش میگیره دیگه، اگرچه ما از پرشب میریم یه خیمه دیگه مثلا، ولی بالاخره آدم دوست داره محیط های امام حسینی رو. که طرف دعوا شده بود با اون یه طلبه‌ای و کتککاری میکردن تو ما دادگاه داشتن حل و فصل میکردن، گفتن آقا ایشون هم این طلبه رو زده. گفت تو چرا زدی؟ تو من یه دعوا داشتی. گفت نه، من فکرم نظام سقوط کرده دارم میزنم، ما هم گفتیم بزنیم. حالا شاید اگر دوران مثلا طاغوت بود این طلبه ها و عمامه به سرها حاکم نبودن، میرفت دفاع میکرد. بالاخره اینا هست یک مقداری تو گل و گوشه. حال ما باید چیکار کنیم اینا رو؟ اینا رو ما باید بیایم با ادبیات دینی محکوم و منکوب و له کنیم، بذاریم کنار. البته من بگم، حالا چون لطیفه رو گفتم اینا رو عرض بکنم، من بالاخره پدرم قبل از انقلاب طلبه بوده، ما اون اوائل طلبگیمون بعد از انقلاب دوران دفاع مقدس تو دبیرستان از تدریس گرفته تا مثلا صحبت کردن تو محیطای دانشگاهی. نه اینکه الان رو خودم که یه مقدار چهرم آشناس برای مردم عرض بکنم، رو گزارش و آماری که از فعالیت طلبه های خب قریب و غیر مشهور تو جامعه دارم و مدام من هر هفته باهاشون کلاس دارم، درس دارم تو قم، تو تهران، رو اون حساب میگم. احترام طلبه با همه ضعف هایی که واقعا وجود داره و مشکلات هست تو جامعه ما خیلی افزایش پیدا کرده. بله خب تیکه هم میندازن دیگه، بعضی هم تیکه هاشون رو غلیظ‌تر میکنن، این هم هست، برای خودش یه بساطی داره. چقدر آدم باید با احتیاط حرف بزنه که کسی دچار سوء هاضمه و سوء برداشت نشه. این آسیب تو جامعه دینی وجود داره که بعضی ها دین گریز میشن. روحانی جماعت اومده تو عرصه سیاست، روحانی جماعت احترامش شکسته میشه بعضی جاها. دوباره من یاد حضرت آیت الله مهدوی کنی رو اینجا باید زنده نگه دارم که شما ببینید یه روحانی این که تا آخر سیاست رفته، پست های برجسته، پست های اجرایی و تو انتخابات ها، و چقدر محترم پیش انواع و اقسام طیف ها. ما این الگو رو داریم، ولی به هر حال یه مسئله هم وجود داره که بی احترامی هم صورت میگیره دیگه، اینا هم عوارضشه. آسیب اول اینه. ما با اینا چجوری باید برخورد کنیم؟ ما با این آسیب چجوری باید برخورد کنیم؟ هیچ، روش خیلی منطقی داره. این روش در روایات ما تصریح شده بهش. باید بیایم بگیم که آقا دین و قیامت و خدا و پیغمبر رو قبول نداریم، به روش فرهنگی، به روش تبلیغ یک فرهنگ انسانی، به طور مشخص فرهنگ مروت و جوانمردی به عنوان عنصر مرکزی و محوری یک فرهنگ انسانی سالم، اونا رو باید جذب کنیم. چه اصراری همه رو بخوایم با گزاره‌های دینی جذب کنیم. تو کلام اهل بیت عصمت و طهارت هم نمونه‌هاش متعدد هست، بعضیشو برای شما خوندم، بعضیش هم میشه مرور کرد و شما مکرر اونها رو میتونید ببینید. مثلا میفرماید استحی من الله استحیاک من صالحی جیرانک، اصلا دینداری رو تشبیه میکنه به یه زندگی خوب توأم با همسایه داری، آبروداری پیش همسایه ها، آبروداری پیش همسایه ها، همه فرهنگا رواج داره. میفرماید از خدا حیا کن به اندازه حیایی که از همسایت داری. بالاخره آدم نمیخواد پیش در همسایه بی آبرو بشه. به صورت‌های مختلف این روایت نقل شده در ادبیات دینی ما. وقت اگر توی فرهنگی این ارتباط همسایگی قطع بشه، بی حیایی نسبت به همسایه رواج پیدا کنه، خب اینو باید جلوشو گرفت به عنوان یک نهی از منکر مهم. بعدش هم خواستی احترام همسایه به این معنا که آبروداری کنی پیش همسایه، حدیث نمیخواد بخونی، فیلم سینمایی سریال بسوز، اصلا حرف خدا پیغمبر هم نزن، نشون بده چقدر زشت آدم نسبت به همسایش دریده باشه و همسایش بگه بارو بابا فلان فلان، مثلا بدو بیرا بگه. این که خیلی قبیحه، این که فاجعه است. ما باید این فرهنگ رو تو خودمون حفظ بکنیم تا بد بشه گفت آقا به اندازه حیایی که از همسایه داری از خدا حیا کن، اگه درم خدا شناس بود. ولی این بیس و پایه است، باید این مستقر باشه. پس کسانی که دین گریز هستن، ما به ترویج فرهنگ انسانی تو اونا میپردازیم. ترویج فرهنگ انسانی آفتهای خاص خودشو داره. یکیشو دیشب گفتیم که بعضیا میخوان بگن فرهنگ انسانی ما را بس است و دیگر از این بالاتر نمیخوایم برویم. خب اونم یه بیماریه که بعدن آدم سرش صحبت میکنه، اونم یه مسئله دیگه است، ابی نداره. بله بعضی ها سوء استفاده چی های از فرهنگ انسانی هن، برای اینکه فرهنگ الهی تقلیل پیدا کنه یه دفعه این فرهنگ انسانی رو رشد میدن، که اینو دیشب در موردشون صحبت کردیم و نمونه های زیادی که در این زمینه وجود داره. آسیب دومی که در جامعه ما وجود داره چیه؟ اینه که دینداران چون در حاکمیت دینی است، یه وقت دیدی غرور گرفتشون، یه وقت دیدی علاقمندان به دین ارتزاق از دین هم براشون چی شد؟ کم کم بد نیست دا، الان نون تو دینداریه. بالاخره شما یه تعریشی بذار اینا، بعد یه کمی کار کن دیگه روی این مسئله دیگه، خودتون نشون بده به متدینین و این رفت و آمد اینا، هیئت نماز جماعت اینا سر بزن، لازمت میشه. آسیب دوم تو حاکمیت دینی اینه که بالاخره الان قدرت دست حاکمیت دینی، تظاهر کردن برای اینکه آدم به قدرت وصل بشه، این دیگه نرخ شاه عباسیش دیگه. بنده در معرض این آسیب هستم تا همه بچه مذهبی ها. آقا شما رو کتک می زدن اگه می اومدید هیئت، بازم می اومدید هیئت. حالا هر کسی باید بررسی کنه دیگه، بازم این دیگه سوالیست که هر کسی باید خودش بپرسه. عمار یاسر بعد از پیروزی در جنگ جمل، وقتی همسر پیامبر سخنانش رو شنید که دفاع از علی ابن ابی طالب می کرد، همسر پیامبر گرامی اسلام فرمودن خب معلومه شما الان پیروز شدی، میخوای از علی دفاع نکنی، حق همون طرف پیروزه دیگه،
یه دفعه عمار به هم ریخ، گفتش که اگر همه جهان مقابل علی ابن ابی طالب وایسن و من یه نفر مدافع از علی باشم، من همینجوریم الان. ما که نمیتونیم اینو بگیم. این آسیب بالاخره هست. برای اینکه بچه مذهبی ها که طرفدار حق دور بر ندارن، عجب نگیردشون، غرور نگیردشون، آسیب‌های فراوان سراغشون نیاد، تواضع توأم با حق پرستی درشون ایجاد بشه، باید چی کار کرد؟ با اونا هم باید کار کرد، باز رو مروت که آقا شما که دین داری، مروتت از اون بچه بیدینی که دین نداره، نماز نداره، ولی جوون مردی داره، جوون مردی از اون کم نذاری. یا روی اینم باید کار فرهنگی کرد. حالا تو دیندار شدی، نماز خون شدی، روایت شدی، شب خوندم یه نمونه شو که فرمود جوون گناهکار سخی بهتر از عابد پیرمرد خسیسه. خب این نگاه رو باید داشت. آقا شما بچه مذهبی شدی، جوون مرد نباشی، مذهبی بودنت به درد هم به درد یه کسی از بستگانت ممکنه بخوره. چیکار کنی؟ کسی گفت اینم نگو مثلا، گفتیم باشه نمیگم. اون چه دینیه؟ در روایت داره میفرماید لا دین لمن لا مروءت له، دین نداره کسی که جوون مردی نداره. بعضیا زیادی اتکا میکنن به عقاید دینیشون، بعضیا زیادی اتکا میکنن به اسم دینداری و رسم دینداری که دارن، بعد میری تو زندگیش میبینی جوون مردی رو تمرین نکرده. ما چجور قبلا میگفتیم فرهنگ خوب بشه دو امدادی میاد میرسه به دین، فداتون بشم، حالا این هم وسط اومده داره میدوه. بابا روی شما کار فرهنگی نشده؟ از نمیشه تو نامرد باشی دینداری بکنی، یکی خیلی مسخره است، اصلا نمیشه، امکان نداره. میفرماید یکی از مراتب دینداری صبر در جفاء دیگرانه. اصلا خدا این امتحان رو حتما از همه میگیره. یه نفر از شما اینجا نیست، مذهبی باشه، متدین باشه، تو کار، تو زندگی، تو محل بهش نامردی نشده باشه، محاله به خدا قسم. اگه یه نفر از ماها باشه بهمون نامردی نشده باشه، ما آدم درستی نیستیم، اصلا امکان نداره. یکی از مراتب امتحانات هر مؤمنه که به جفا میکنن، اصلا خدا میفرسته آدم که به تو جفا بکنه، یا بدبخت دست خودش نیست، یا عمدن داره به تو جفا میکنه، آدم بدیه که خدا ببینه تو چند مرده حلاجی. بعضی از بچه مذهبی اصلا تحمل میکنن، ما مذهبی هستیم، ما حزب الله، ما تو این مسیر تو به ما جفا کردی، فلان فلان شده، تلفن رو برمیداره، از همه روابطش میخواد نابودش بکنه طرفو، یا بد اخلاقی میکنه. ای بابا این چه خبره؟ این که نیستش که. شما دیندار شدی، حالا حق به جانب باید بشه. امام باقر علیه السلام میفرماید اعضای خانواده من و غلامهای من، کارگرای من، شکنجهی به من میدن و من رو وادار به خوردن بغضی میکنن که حد و حساب نداره و من تحمل میکنم، غضب رو نوش جان میکنم، چون میدونم راهی جز این برای تقرب به خداوند متعال ندارم. خلاص. یالا ما کی هستیم؟ ما جوجه امام باقر علیه السلام هم نمیشیم. حالا اومدیم توی راه، همه باید لنگ پهن کنن مقابل ما و فرش قرمز بندازن و او چه خبره؟ باید به تو جفا کنن و تو ببینم درست عمل میکنی یا نه، بعد تو جوون مردی میکنی یا نه. جوون مردی رفتار کن. نمیخواد حالا اینقدر برای خودت کلاس بذاری، همه کارات ماشالله، هزار ماشالله، قربتن الله است. من میخوام ببینم مثل اون لات عوضی شرابخور چاقوکش عربده کش جوون مرد هست یا نه؟ البته همشون اینجوری نیستن ها، این لات های عوضی همشون اینجوری نیستن ها که جوون مرد باشن. بعضیشون اصلا ناجوان مردی رفتن عرق خور شدن، حالا مثلا دوتا توشون پیدا بشه ولی جوون مردی داشته باشن، تو به حق نداری به اندازه اون جوان مرد نباشی بعد دین و نماز و این حرفاتو به رخ ما بکشی. قصه مفضل رو که شب اول دوم شب دوم اینجا تعریف کردیم چند نفر از جمعیت یادشونه؟ دستاشون ببرم بالا.
بابا ایول چه پیگیر. ولی نصفی جمعیت یادشون نیست یا نبودن. این تنها جلسه ای که هرچی بره جلوتر چیز میشه شلوغتر میشه. یا حالا من باید دوباره بگم اصلا عشق است. دوستانی که شنیدن برای اینکه لذت ببرم یه بار دیگه من این داستانو بگم. اونایی که شنیدن گفتن بله ها. آقای زراره هم تون داستان هست ولی آقای زراره جز شاکیا بوده تون قصه. آقای زراره یه لوتی دیگه رفیق داشت که یه شب اینجا با هم صحبت کردیم و اینا. این آقای مفضل با این آدم های دربداغون نشست برخاست میکرد. رفتن چند می از دوستان آقای مفضل که خود آقای مفضل از دوستان امام صادق علیه السلام بود پیش آقا امام صادق علیه السلام. آقا تو رو خدا این آسیب رو دقت کنید بهش. اون شب ما از یه زاویه دیگه این قصه رو دیدیم. الان داریم از یه زاویه دیگه بهش میبین نگاه میکنیم. اصلا شما به من بگید چرا اینجوری میشه؟ نه شما به من بگید تو رو خدا چرا اینجوری میشه؟ این داستان رو دقت کنید. اینا رفتن پیش امام صادق علیه السلام گفتن آقا این آقای مفضل با آدم های دربداغون میپره شما یه نصیحتش بکنید. آقا فرمود قلم کاغذ به من بدید. یه چیزی نوشته. اینا گفتن حتما نصیحت نوشته دیگه. اینو ببرید بدید به آقای مفضل. اینا اومدن 4-5 نفر پیش آقای مفضل گفتن آقای مفضل شما ما رفتیم پیش امام صادق علیه السلام گفتیم این ایراد شما رو. آقا هم یه کاغذی نوشتن بفرمایید. آقای مفضل کاغذ رو باز کرد خوند بعد کاغذ رو داد نفر اول. چی نوشته بود تو کاغذ؟ نوشته بود آقای مفضل من اینقدر فوری پول لازم دارم برای خریدن این چیزا بخر برام بفرست. آقا نفر اولو میگی خون چه ربطی داشت این به اون حرفی که ما به آقا زدیم؟ نفر دوم سوم چهارم پنجم آقای مفضل فرمود دیدید آقا چی نوشتن؟ حالا پول رو رد کنید بیاد. گفتم آقا ما که نداریم این رقم خیلی سنگینه. آقای مفضل گفت خب تهیه بکنید. گفتم حالا باشه چشم تهیه که میکنیم ولی حالا باید بریم جمع و جور کنیم. اینجوری یه روزه که تهیه نمیشه. حالا یه مدتی باید وقت بگذاریم اینو ان شاءالله چشم تهیه میکنیم. آقای مفضل فرمود که ناهار خونه من میمونید امروز؟ گفتن باش ناهارم مهمون شما میشم. یه لحظه اینجا بشینید تا ناهار آماده کنن. حالا مثلا منم اضافه میکنم نمازم بخونید من اومدم. اینا تا ناهار و نماز رو بخونن آقای مفضل رفت همون عرازل و اوباشی که اعتراض داشتن اینا چرا با اونا میگردی اونا رو جمع کرد. بهشون گفت امام صادق صاحب من آقای من که شما همچی زیادم مثل که باش بلاخره حرفاشو گوش نمیدید اینقدر پول برای اینقدر مایحتاج میخواد. اینا به هم نگاه کردن و آقا تو چی داری تو چی داری تو چی نداری و گرو بذار و بفروش و از این اون ریش گرو بذار و جور کردن دادن به آقای مفضل. آقای مفضل اومد اینا داشتن نهارو جمع میکردن. نهارتونو خوردید؟ آره. این پولو گذاشت وسط. گفتن ای آقای مفضل چجوری جور کردی اینو؟ فرمود همون آدم های بی سر و پا تا بهشون گفتن رفتن جور کردن. شما های دست دست کردی. حالا بنده توضیح منه ها. شما اگه میخواستید ریشک رو بذارید و مایه بذارید برای آقا بیشتر از این میتونستید جور کنید. ولی اون لات عوضی من نمیدونم چرا بهتر از شما مایه میذاره. اینا رو آقای مفضل نگفت. من دارم میگم. بعد آقای مفضل چی فرمودن جمله آخر به این دوستان خودشون که اونا هم اصحاب خوب حضرت بودن؟ فرمودن که شما فکر کردید خدا به نماز و روزه شما احتیاج داره؟ دوباره این جمله رو آقای مفضل نگفت. اگه بچه معلم ها بود میگفت چون با این ادبیات آشنا میشد. برید مرد باشید. اونا دین ندارن اما مرد بودن. حرف آقای ما رو نذاشتن زمین بیفته. وقتی حرمت حرف آقامون پیش اومد نذاشتن زمین بیفته. من از شما اینو سوال دارم میکنم چرا بعضی وقتا بچه مذهبی ها شل میجنبن غیر مذهبی ها محکم میجنبن بعضی وقتا چرا اینجوریه؟ اینا خیالشون تخت تبارک راحته دیگه. نمیدونم چیه.
اونو شما پیدا کن. اونو من بهش میگم آسیب بچه مذهبی ها تو جامعه مذهبی. آسیب بچه مذهبی هاست، یه کمی هوا خودشونو دارن، یه کمی متوقع میشن، یه کمی طلبکار میشن. مگه من چه مرگمه دیگه؟ چی میخوای دیگه؟ به به. اگه حاکمیت دینی باشه دیگه چه بدتر. این آسیب ها هست، ما نمیتونیم بگیم مسونیم از این آسیب ها. بخشی از ضد انقلابیگری بعضی هم ناشی از این آسیب هاست. من انقدر دیدم یک کسانی با حزب الله گری موافقت ندارن، ولی به بعضی ها که میرسن ببینن کارش درسته، میگه آقا جون تو حسابت فرق میکنه، نوکرم سنم. میگه حالا بقیه چه فرقی میکنه؟ میگه نه آقا بقیه قیافه میگیرن. بابا به خدا قیافه نمیگم، میگه برو قیافه میگیرن. آقای ابوترابی آزاده بود در قزوین انتخابات شرکت میکرد، بعد اومد تهران شرکت کرد و نماینده مجلس بود دیگه، خدا رحمتشون کنه. ایشون یه چند تا ساواکی بودن تو قزوین، بچه محلاشو ما میگفتن، میگفتن ما اصلا نظام جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، چه برسه اینکه بخوایم تو انتخابات شرکت کنیم. ولی تو هر انتخاباتی آسید علی اکبر بخواد کاندید بشه ما به اون رأی میدیم، واسه کاری نداریم به بقیه‌اش. ازش چی دیده بودن؟ جوون مردی دیده بودن. فرهنگ جوون مردی رو باید به صورت پایه‌ای تو این برو بچه مذهبی حفظ کرد تا از اون آسیب جدا بشه. اینا پایه‌های فرهنگی حماسه است. دو تا آسیب تو جامعه دینی هست، یکی ضد دین شدن بعضیا، دین گریزیشون لااقل، یکی کسانی که سوء استفاده چی از دین میشن یا لااقل کمی مغرور میشن قیافه میگیرن. هر دو رو با فرهنگ مروت بیا به خط کن. چی بگیم؟ چی بگیم؟ من یادمه یه سالی اینجا میگفتیم که یه سالی قدیما میگفتیم که چقدر خوب میشد یکی از شبکه‌های تلویزیون صبح یه برنامه ورزشی میگذاشت، گود زورخونه رو حالا محجوب مرتب نشون میداد هر روز صبح، چون آیروبیک حاضری نشون بدین گود زورخونه رو. به یکی از مسئولین کمی تا قسمتی نیمه مرتبط گفتم، گفت آقا گود زورخونه دنبل رو نمیدونم چی و فلان میخواد، مردم که این امکانات رو تو خونه ندارن. گفتم آمو بگی مطلب رو من دارم به چی میگم. این فرهنگ جوون مردی گود زورخونه رو داره منتقل میکنه، ما به ورزشش چی کار داریم؟ اون شبکی شبکه داره آیروبیک رو میذاره، من چی دارم میگم تو چی داری میشنوی؟ ریتم داره، ضرب داره، شعر داره، مشتیگری داره، قدیمی از سنتی است. اینو هر روز بذار مردم با یه روش سنتی، هیچ کی گوش نکرد حرف ما رو. شما فکر میکنید فهمیدن حرف ما رو؟ استدلال محکمی میشه جلو حرف ما آورد؟ آقا حضرت امام یادتونه یه بار از گود زورخونه یه تعریف اجمالی حاشیه‌ای میکردن، یه بار از ورزشکارا و این که به علی ابن ابی طالب سر جوون مردی حضرت یه علاقه‌ای دارن. اون جوون مرد لوطی که اهل فرهنگ گود زورخونه است، ممکنه نمازم نخونه، اما اون میفهمه مزه این جوون مردی امیرالمؤمنین رو که او خدو انداخ بر روی علی عمر ابن عبدبود رو زمین زد، او آب دهن پرت کرد، امیرالمؤمنین اونجا سر از بدنش جدا نکرد، شروع کرد به راه رفتن. اصلا گود زورخونی ها به عشق اون راه رفتن امیرالمؤمنین تو اون لحظه اینجوری دستشون رو باز میکنن و راه میرن. و اصلا به هیچ چی دینم کار نداشته باشه، میگه ناز امیرالمومنین و عشق است. اینو بچه مثبتای مذهبی ما والله بیشتر از اون بیدینه نیاز دارن. بیدینه هم با این میتونی بیاری رو خط. این فرهنگ مروت و جوانمردی رو باید روش کار کرد. چرا نمیخوایم این جوانمردیه رو را بندازیم؟ حالا تازه ما شب آخره رسیدیم به ته بحث و بعد میخوام بگم چه بحثای چه کارای فرهنگی هست ضد جوون مردیه. به ظاهرش هم نمیاد، به ظاهرش هم نمیاد. دیشب هم یه اشاره کردم تو بحث ساختارهای اجتماعی اونجوری لوتیگری نیست. آقا شما باید اون جوون مردی رو رواج بدی، نه چیزی رو رواج بدی که ضد جوون مردی بشه. نمیدونم باید چی کار کنیم، الان نمیخوایم بگیم واردش بشیم. ما با خیلی از عناصر فرهنگی، مدیران فرهنگی، برنامه‌های فرهنگی مشکل داریم، بد میدونیم، ولی خدا شده جرأت نداریم بگیم. چون به این سادگی شما کسی رو پیدا نمی‌کنی قدرت تحلیل داشته باشه بفهمه ما چرا میگیم این بده. همونجوری که ما به این سادگی پیدا نمی‌کنیم کسی رو که بهش بگیم ببین چرا فرهنگ گود زورخونه خوبه، چرا باید هر روز باشه. چند تا عنصر فرهنگی میشناسی اینو درک کنه؟ آقا این فرهنگ گود زورخونه رو ول نکن، این طی قرون و اعصار ساخته شده، پرورش یافته، اومده جلو. چی بگه آدم؟ آقا میدونی کجای فرهنگو درست میکنه؟ حجاب میخوای درست بشه، یه کمی رو فرهنگ تو گود زورخونه قدیم هست، اگه چیزیش مونده باشه که حتما مونده، رو اون کار کن. دیشب خوندیم مروت، مروت یکی از نتایجش عفته. بابا نگاه به ناموس مردم نکردن این جوون مردیه. اینقدر خدا و بهشت و جهنم و اینا رو نکش وسط. آقا شما با عمل قربتن الالله مخالفت داری؟ بابا نه والله، به پیر به پیغمبر التماست میکنم تو رو خدا چرا تو عازمه نباش، خودت هم یه مقدار مشتی باش دیگه، چرا نگاه نباید بکنی؟ من مثلا یه بار تو دانشگاه تهران این بحث رو در مورد حجاب انفسهم عفیفه ضمن بحث نهج البلاغه بود، یه دانشجوی اومد گفت سالهاست این نگاه حرام من میخواستم برای خودم حل بکنم. حاجی خدا خیرت بده، ریشهشو کندی از دلم انداختی بیرون، تموم شد مسئله برام. من به خاطر اون دانشجوی خوب و نازنینی که مرد و مردونه اومد و تقدیر کرد از این بس، به خاطر اون دارم یادم مونده اون چجوری به من این حرفو زد. گفت عجب حرفی زدی، زد داغون کرد. بس این بود که آدم عفیف، عفت یکی در شکم یکی در شهوت. بعد عفت در شکم چیه؟ رفتی اداره رفیقت نشسته نهارشو خورد، ای وای تو نهار نخوردی، این نهار رفیق ما اینجا رو میزه، میخوای؟ نه بابا ول کن، نمیخوری. مال کارمند رفیقش نمیخوریم که من شکم چرونم، حالا صاب مونده شکم صاب میکنم بعدن. نمیری اونجا بگی که آقای نارمال کیه داره باز میکنه، حالا بذار جواب بدم بعدن باز کن. عجب چیز، مال کی هستین؟ مال کی بود این فعل مضارع به ماضی تبدیل میشه و خورد رفت بالا. عجب از طرف من ازش ادای مشتی ها رو در نره، تو خیلی ناجوان مردیم، نار مردم رو چرا خوردین؟ مشتی نمیخوره. این شکر عفت شکم. عفت شهوت چیه؟ این زن مردم رو نگاه نمی کنن. همین مال تو نیست نگاه نمی کنن. مال تو نیست نخور، به تعارف که نکردن که، مال تو نیست نخور. عفت شکم و شهوت شبیه هم دیگه است، مال ما نیست. اینو من رو فرهنگ لوتیگری، این فرهنگ لوتیگری رو خانوما دوست دارن، توی کسی نباشه بدشون میاد، اه این چه آدمیه. یه صفایی داره فرهنگ لوتیگری. حالا بهش میگیم آقا گود زورخونه نماد فرهنگ لوتیگریه، تو رو خدا اینو بیار، این که روزانه است دیگه، بالاخره دور هم میگنن. ذکر علی ابن ابی طالب هم که هست دیگه، انقدر هم شعرهای خوشگلی اینا دارن به علی ابن ابی طالب علیه السلام کیف میکنند، و چه روایاتی در باره ذکر علی ابن ابی طالب علیه السلام هست، همه چی فکر شده. این آقا اینو هر روز 10 دقیقه بذار تو تلویزیون، صبح طرف بلند میشه داره آماده میشه با آهنگ اونس نگیره با این ذکر علی ابن ابی طالب. نرو تو پروبای ورزشکارا همچنین از دور نشون بده اونا لباس پوشیده و نمیدونم مرتب هست اینا رو دارن خیلی مرتب بذار باشه این فرهنگ لوتیگری باشه. آقا بنده خیلی عشق فرهنگ لوتیگری و مروتم، میخوایی روایت چند تا براتون بخونم تا ببینید که بابا من امیدوارم انشالله یه بار بالای منبر یه حرفی رو نزنم که این حرف اهمیتشو بیش از آن چیزی که اهمیت داره بیان کرده باشم. امیدوارم یک بار این اتفاق بین ماها نیفته. حدود 30-40 تا روایت و من 3-4 تاشو میخوام براتون بخونم. مکرر صدر اسلام پیامبر گرامی اسلام از دیگران میپرسید و گفت آقا جون پیش شما مروت چیه؟ توضیح میدادن حضرت میفرماد پیش ما هم مروت همینه. امیرالمومنین داره رد میشه، دارن بحث میکنن، جوون از چی بحث میکنین؟ آقا جون ما از مروت داریم بحث میکنیم، چی میگید درباره مروت؟ اینو میگیم ولی ما اینو میگیم. اصلا مدام بحث سر مروته. مروت یک امریست که باید تو جامعه فرهنگ بشه، تکی مخفیانه، تنهایی هم به درد نمیخوره. کسی خواست ناجوان مردی بکنه بگه آقا روم نمیشه تو سرمونو بلند کنیم، رومون نمیشه سرمونو بلند بکنیم. مثلا مروت رو ببینید، امام علی علیه السلام ازشون پرسیدن آقا جون مروت چیه؟ فرمود لا تفعلوا شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. یه کاری رو یواشکی انجام ندی که خجالت میکشی علنی انجام بدی. اینو بهش میگن جوون مردی. اینو بذار روش شعر، تو شعر روش کار کنم بعد ببرم. عشق است به خدا امیرالمؤمنین. بعد امیرالمؤمنین نیست خودش جوون مرده، بقیه رو هم معامله جوون مردی باشون میکنه. یعنی چی؟ کسی خودش جوون مرد باشه دیگران رو ضایع نمیکنه، میگه این جوون مرده، ضایع شدن براش خیلی مهمه، ضایعش نمیکنم. جانم به امیرالمومنین علی علیه السلام که نشسته بود میشه پیغمبر گرامی اسلام، اومدن خبر دادن آقا تو اون خونه دارن گناه میکنن، پارتی مثلا هست تو عرق خوری و سرصداشون زده بیرون. حالا اینا خبردار شدن چجوری نمیدونم، اما سر صداشون زده بیرون از منه. اومدن گفتن یه نفر بانه شد، خب میرم پدرشون رو در میارم. آقا فرمود بشین، نمیخواد بری پدرشون در بیاری. علی جانم تو برو، تو برو کسی رو دیدی وردار بیار. کدو داد کسی رو دیدی وردار بیار. آقا امیرالمومنین علیه السلام اومد و با سر و یواشکی بیا بگیر همشون رو دیگه، سر و صدا و یا الله و بعد چشمش هم بست و دست به دیوار کشید، هر کی بود در رفت و اومد بیرون. من کسی رو ندیدم. ای الهی همه عالم فدای جوون مردی تو. حداقل چشم تو باز میکردی یه بار میگفتی خجالت بکش نامرد، برو آزایت نمی کنم. خب ای چشمش رو باز میکرد که اون هم فرداش پیش امیرالمومنین خجالت میکشید که جوون مردی برخورد کن. اولین قبض جریمه اداره آگاهی مشتی اومدیم چند شب پیش، یادتون هست؟ من یادم باشه به دوستانمون پیشنهاد کنم شاید تبدیلش کنم به یه آیین‌ها و مقررات و این فرهنگ رو رواج بدن. جوون مردی برخورد کن. یه نفر اومد نق زد، یا رسول الله به من غنیمت کم دادی، من گرفتارم، اینقدر پای تو دویدیم. یک کسانی دیگه ها هی بگو هی بگو. آقا رسول خدا فرمود علی جانم زبانشو ببر. آقا همه زرد کردن، گفتن الان آقا امیرالمومنین شمشیر بنده زبانشو میبره. آقا امیرالمومنین کشیدش کنار. حالا جزئیات ممکنه تو دو تا سه تا شطور رقم ها رو من دقیق نگم. اومد فرمود چی میخوای تو؟ اون یه دونه شطور حداقل به من میرسه یا نه؟ آقا ما دو تا بهت بدیم بسه. بله از سرم هم زیاده. آقا سه تا شطور بهش داد. طرف درزن هیچ چی نتونست بگه. اومد گفت یا رسول الله زبانشو بریده. ساکت شدی یه حرف میزن. این مشتیگریاش کشت منو. سه نفر اومدن شهادت بدن یه کسی زنا کرده. آقا فرمود نفر چهارم کو؟ گفتن داره میاد. فرمود فعلا این سه نفر رو به خوابونه چلاق بزنید. آقا داره میاد. نه فعلا اینا رو بزنید. خوابونه چلاق زدن. چهار نفر باید بشه. بابا خب ما گفتیم الان میاد دیگه. آقا مشتی حفظ آبرو براش مهمتر از هر چیز دیگه است. اون وقت ما الان چیزی که با موسیقی به صورت فرهنگی آمده شده باشه تو جامعه ما، سنت شده باشه، ریتمیک باشه، صبح وقت خوبیه، میشینه تو جان آدم، از دل آدم بیرون نمیاد، چی داریم مثل گود زورخونه؟ این یکی از مثلا شیوه های فرهنگ سازی رو فرهنگ مروت. به خدا بقیه امور هم همینجوری درست میشه. فرهنگ مروت رو خیلی میشه روش کار کرد. بذارید چند تا روایت دیگه براتون بخونم. میفرماید المروعت و مروت و مروعت یکیه با اجتناب و دنیه. دنیه از چیزی که پسته باید بگذری. بعد نگاه کن تو رو خدا، فرهنگ زورخونه رو اینجا ببین. ما حمل الرجل حملن اثقل من المروعه. مرد هیچ وزنه ای رو بلند نمی کنه سنگین تر از جوون مردی. این تجسمشون تختی که ور می داره. من همکلاسی دوران ابتداییم دو سال یا سه سال پی در پی مسابقه چیه اون تختی که ور می دارن رو دستشون می گیرن؟ کباده میگن؟ سنگ میگن فکر کنم. آره کباده اونه که این ور اون ور میکنن، این سنگو ور میداره. این قهرمان کشور میشد. الان مثلا طرز حرف زدنش رو نگاه کن. من اصلا باید برم هر چند وقت یک بار آپ تو دیت بشم، یکم بگم من این لحنم خراب شده. آدم باید زبان قرآنش رو چند وقت یک بار پیش یک کسی که تجوید بلده بره چک بکنه درست بشه. زبون لاتیش هم آدم باید بره پیش بعضی ها چک بکنه درست بشه، چون اصلا دیگه کم کم خراب داره میشه اون لهجه ما. اونمون نمیشه اجرا کنیم چون بعضی ها سوء استفاده میکنن، فکر میکنن ما داریم مسخره بازی در میاریم. نه، من اون فرهنگو واقعا دوست دارم. تو اون فرهنگ دیدم چیا هست. ترک گناه میکنه سر مروت، میگه نه نمک نداره، نه ولش کن بابا جانم به این فرهنگ. این آدم عزتمندانه زندگی خواهد کرد. وزن برداره، وزن بردار باید بدون مهمترین وزنه ای که ور میداره چیه. دقت بفرمان آقایون دیندار، من افضل دین المروعه. مروعت یه چیزیه که بیدینم باشه طرف میتونه داشته باشه. بعد از اون طرف من افضل دین المروعه، با فضیلت ترین از با فضیلت ترین بخشای دین جوان مردیه. حتما شما پیام بحث رو گرفتید، من بحث رو زیاد طولانیش نکنم. متاسفانه خیلی فرصت کم هست. لم یتصف بالمروعت من لم یرع ذمت اولیائه و ینصف اعدائه. میفرماید متصف نمیشه به مروعت مگر کسی که دو تا ویژگی داشته باشه، با دوستانش با دوستاشو رعایت کنه، دوستای خودشو رعایت کنه، بعد در طور با دشمنان خودش هم با انصاف برخورد کنه. مروت و فرهنگشو پخش بکنیم، به خدا جهانیان رو جذب خواهیم کرد. ما کجا الان معطل موندیم؟ کجا معطل موندیم؟ میدونید یکی از دلایل بغض و کینه علی ابن ابی طالب علیه السلام چی بود؟ چون به شدت دل ربا بود، بی حرف بود، فوق العاده بی حرف بود، فوق العاده جوان مرد بود. وقت اونایی که کم می آوردن کینشو به دل می گرفتن. تو رو خدا مظلومیت از این جنس کسی در تاریخ داشته؟ اصلا کاری نداشت به منافقین امیرالمومنین، جای همه می جنگید، افتخارشو بین همه تقسیم می کرد، نجات می داد همه رو، کمتر از همه می برد. آه چی ببره؟ پیامبر اکرم حتی کم درباره فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام سخن میگفت، کسی حسادتش تحریک نشه، همه بیشتر دوست داشت جون بده در راه خدا. بابا چرا به این مرد غضب میکنید؟ کینشو به دل دارید؟ حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها میفرماد دو تا علت داشت. یکی علتش این بود که سرانشون رو کشته بود، یکی علتش این بود که از خودگذشتگیش زیاد بود، کفرشون در میومد. بقیه جوون مردی هم حدی داره به خدا قسم. تو بین آدم های بی ظرفیت امیرالمومنین علی علیه السلام آخر جوون مردی بود. شما زندگی امیرالمومنین رو تماما میتونید با مروت تفسیر کنید. بهش گفتن آقا جون هر کی رفته خواستگاری از زهرا سلام الله علیها جواب رد دادن، شما بیا برو. ها چی فرموده باشن امیرالمومنین خوبه؟ به خدا آدم دوست داره بمیره در جا برای امیرالمومنین. خودش هم فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. به خدا امیرالمومنین آدمو متلاشی میکنه، نابود میکنه آدمو در جا. بابا تو کی هستی آقای مولای نازنین؟ خانه کعبه شکافته شد، علی میخواد به دنیا بیاد، سینه درید. به خدا این طبیعیه. شما نمیدونید امیرالمومنین کیه، منم بیشتر از شما نمیدونم امیرالمومنین کیه. تا گفتن یا علی تو باید بری به خواستگاری، تنها جوونی که نرفته، تنها مردی که رفته. آقا چی جواب داده باشن خوبه؟ آقایی که تو آغوش پیغمبر بزرگ شده، آقایی که میدونه محبوبیتشو میشه پیغمبر، آقایی که میدونه از همه خلق عالم برتره، میدونه تنها کسی است که در خانه کعبه به دنیا اومده، میفهمه اینا رو. آقایی که قبل از نزول قرآن، قرآن رو حفظه، تو قنداقه سوره مؤمنون میخونه تو بغل پیغمبر، همینا رو میدونه. لا اله الا الله. برمیگرده میفرماد من لیاقت دارم برم خواستگاری دختر رسول الله؟ من هیچ وقت این کارو نمیکنم. نگاه کن چیکار کنه آقا آدم با علی ابن ابی طالب. بعد بهش گفتن تو روت نمیشه بری، ما میریم از طرف تو، کس دیگه ای نیست. میگن آقا هیچی نگفت آغاز شد مسئله. رفتن پیغام دادن به پیامبر گرامی اسلام. آقا رسول خدا میگن لبخند رو لباش نشست، انگار منتظر بود علی او این حرفو بزنه. اومد خبر داد به فاطمه زهرا، فاطمه جانم علی به خواستگاری تو اومد. حالا علی ابن ابی طالب اونجا داره آب و کباب میشه. سکوتی کرد حضرت زهرای اطهر از سر حیا، رضایت خودشو اینجوری اعلام کرد و آقا رسول خدا فرمود فاطمه جانم پس من بله تو رو اعلام میکنم، بیا علی جانم بیا. این فرهنگ مروت رو جا بندازیم. من خدا شاهده زبان تلخ و تند و تیز بعضی ها رو ندارم که تا میرسن به بچه حزب الله یا دنبال عیب گرفتنشونن بدن میاد از اون زبون، تا میرسن به نماز خونا و هیئتی ها ایراداشون رو میگیرن. اون زبان خیلی زبانه، اونم نامردیه، اونم زبان بدیه، ولی اون زبانا رو قطع کنید. هر کی هیئتی شد مشتی تر، هر کی حزب اللهی تر شد مشتی تر. مشتی هم باید جفای مردم رو صبر کنه، مشتی باید با دشمنش منصف باشه، مشتی باید مشتی باشه. نمیدونم چه تلقی شما از مشتیگری دارید، چه تلقی بنده از مشتیگری دارم، ولی همون جوون مردی و مروتی است که تو روایات هست. و چقدر مروت رو توصیف کردن بماند، مروت وقتی میاد تو دین چجوری جلوه میکنه. مثلا یکی از مروت ها در دینداری زیاد قرآن خوندنه. حالا شما بگی ربطش چیه؟ یادم جوون مرد چرا زیاد قرآن باید بخونه؟ تو رو خدا یه نفر رو من توضیح بده. بعد دیگه این قرآن برای ما نازل شده نخونیم خود زشته دیگه، مشتیگری نیست، این بیادبی همون تاموش شد. نمیخواد الان زیادم عارف باشی برای من، یه دو زال بفهم همه بس. این قرآن انتظار داره دیگه، اما نامه نوشتم برای ما، زحمت کشته پیغمبر، کتک خورده این قرآن رو، بعضی از آیاتش سرش شکستن، نمیشه که، باید بخونیم دیگه، دیگه چیزی نداره که. عشق به اولیا، عشق به قرآن داشته باش، عشق به بهشت خدا و خوف از جهنم، جمع کن بابا اینا رو، مشتی باش. نمیخواد عاشق بشی، یه حد اقلی باش، ولی دو زارم بفهم. یه کمی اینجوری موعظه کنیم خودمونو. تو رو خدا اصلا کسی اینجوری ما رو موعظه میفرماد؟ مروت در سفر داریم، در حضر داریم. در حضر یکی از وجوه مروت قرآن خوندن، زیاد قرآن خوندن. نمیشه که نخونیم. حضرت امام مشتی بود، روزی 12 مرتبه قرآن میخون. از اهل بیت نقش رو از روز 14 مرتبه قرآن میخوندم. نه دیگه، کلام خداست دیگه، ما باید بله بگیم دیگه، دیگه نمیشه دیگه. چقدر میچسبه به دل آدم. مروت میفرماد به زیاد قرآن خوندنه. حالا اینم برای آدمای مذهبی قربتن اللهی که همه کاراشون رو میخوان به خاطر خدا انجام بدن. خب بیا دیگه با همین مشی مروت برو. مروت هم تو فرهنگ انسانی هست، هم تو فرهنگ دینی. و هر کی این مروت رو در شما ببینه خوشش میاد. آدمای سالم، نه آدمای مریض. آدم سالم، آقا شما توی اتاق خوابگاه قرآن میخونی، بابا چنقدر قرآن میخونی؟ لوتیگری نیست آدم قرآن نخونه. این بالاخره کلام برای ما فرستادن، یه پیغمبر خودم پاش کتک خورده، ما بخونیم دیگه. به خدا مردم خوششون میاد، نمیگن تو ریا کردی. میگه بابا عجب مشریه این، واقعا همینجوری عشقی قرآن میخونی؟ میگه آره دیگه. عاشق خدا نیستی؟ نه بابا، ما کجا عشق خدا، کجا عشق خدا که بعد از پاک شدن دل از حب دنیا میاد، این حرفا چیه؟ گفتیم شما خیلی عارفی. نه بابا، ما چرا دماغمون هم نمیتونیم ببینیم چی. گفتیم نامردی نه، نالوتیگری نه، بعد اینجا قرآن مال ماست، فرستادن یه احترام ما رو حفظ کنیم، ما هم احترام خودمون رو حفظ کنیم دیگه. بله. آخ چقدر هم یه جلسه خصوصی گیره کلی مشتی حرف بزنه و مشتی آیات قرآن. اصلا آیات قرآن مشتیه رو که شما یه بار یه وقتایی برساشون شنیدید، اصلا لعنش اینجوریه، مثلا به پیامبرش میگه زرهم بلشون کن، اصلا اینا رو اصرار نکن آدم بشن. یا مثلا بعضیا میگن قیامت کیه، تو آیات قرآن مزامینش هستا، قیامت کیه، قیامت خواهد آمد. میگه حالا ما منتظر، بعضی هم میان به پیغمبرای الهی میگن که ما منتظر میمونیم ببینیم کیه این قیامت شما. خدا هم جواب میفرماید که پیامبر بهشون بگو منتظر باشید، ما هم منتظریم. خب این جواب مشتیه دیگه. من این لحنی، من این آیاتو بعضی وقتا این لحنی میگم، میگه شما بی احترامی میکنید بابا، این اصلا لحنش همینه. منتظر باش، ما هم منتظر هستیم، یعنی باش تا اموراتت بگذره، یعنی این دیگه. وقتی خدا داره مشتی حرف میزنه، من چجوری، من نمیدونم قاریان محترم قرآن این تیکر چجوری میخوام بخونم. حتما من لحن خاصش رو بگیرن دیگه. از فرهنگ اومدم روی ویژگی مرکزی فرهنگ انسانی که فرهنگ حماسه میشه. بعد این فرهنگ حماسه میدونی دیگه، یک کسی مشتی باشه میشه جلوش یه دختر بچه رو کتک زد. میگه چی؟ عوض میشه. یک کسی که مشتی باشه میشه یه گوسفندی رو جلوش سر برید بدون اینکه آب بدی به گوسفند، اصلا مشتی بهش بر میخوره. میگه نامرد، این گوسفند زبون بستر، مشتی اینجوریه دیگه. از شهید چمران من یه خاطره قدیما 10-11 سال پیش 2-3 مرتبه اینو تعریف کردم، چقدر دیر شده، یه دهه گذشته ما ازش نگفتیم، خیلی این ناجوان مردیه، مجروح شده بود، گفت منو ببرید تو خط. آقا نمیشه، تو باید اینجا باشی. گفت من هم میخوام بخوابم دیگه، تو خط میخوابم. آوردنش اونجا به زور، از ماشین آوردنش پایین، عصاکشان میخواد بره تو اتاق، جلوی پاش اومدن یه گوسفند بکشن. خب خیلی مشتی بود آقای چمران. آقا داد گوسفندو به خاطر من میخوای، به خاطر من میخوای اون حیوانو سرشو ببری؟ ناراحت. بعدش هر کاری کردن یه ذره از جگرش خون. نه به خاطر من گوسفند کشید؟ یعنی چی؟ من کیم به خاطر من گوسفند زمون بس سرش بریدی؟ برای من نباید باشه. ها گوسفند به تو قصد مثلا آشپزخونه سرشو ببری، چرا برای من؟ من کی کسی نیستم. خب بله، این آدم مشتیه دیگه، میره یتیم خونه را میندازه، دکترهای فیزیک پلاسما داره، اومده تو جامعه نگاه میکنه، میره اینجا یتیما زیاد شدن، یتیم خونه نداره، یتیم خونه را میندازه. خانومش جدا شده ازش، بچه‌هاشو برش برده، میگه من چیکار کنم، اینا الان بیشتر به من نیاز دارن. یتیم خونه را میندازه، خانوم بعدی رو گرفته. بعد این خانومه بهش میگه ببین غذایی که ما میخوریم همونیه که بچه‌ها میخورن. یه شب بابا مامانش یه غذای گرمی درست کردن آوردن، آقای چمران دیر رسیده، آقای چمران بشین این غذا رو بخور. یه کتلت خوبیه، یک غذایی بوده. خب غذا بچه‌ها هم همین بوده دیگه. نه بچه‌ها که غذا خوردن، اینو مامانم درست کرده برای شما. نه نمیخوریم، ما که با هم قرار گذاشتیم خانم. بابا بچه ها خوابیدن متوجه نمیشن، شما هم که همیشه رعایت میکنی. میگه چشماش پر اشک شد، گفت بچه ها خوابیدن. خدای بچه ها که بیداره. چمران تو یه چیز دیگه خوردی، اینا یه چیز دیگه خوردن. حالا یه شبه های چمران داد چقدر لوتیگری. خب بله دیگه، این آدم به جایی میرسه که امام میفرماد من دلم برای چمران تنگ شده، بید من ببینمش. چون این خاطره چمران رو برای یهودی بگی جذب میشه، برای مسیحی بگی جذب میشه، برای ضد انقلاب بگی سرش رو چند دقیقه میذاره پایین، چند دقیقه فوش نمیده. یه چند دقیقه فوش نمیده دیگه. تا این اثر سهمگین این خاطره چمران از روش بره کنار، بعد سرش رو بلند میکنه میگه ولی شما آخونده فلان فلان شده دیگه. حالا بعدش بگو دیگه، حالا هر چی دلت میخواد بگو، آنچه میخواد دل تنگت بگو. فرهنگ حماسه، اصلا فرهنگ زیر ساخت حماسه است. اون فرهنگ زیر ساخت حماسه میشه که جوان مردی محور اصلیش باشه. دو شب یه کمی جست و گریخته روایتشو با هم دیگه خوندیم، بیشتر هم نشد. فرمود تو حذر یکی از شاخصاش قرآن خوندنه. توی سفر چی؟ تو سفر سفره‌دار بودن و خندوندن همسفرها، خوش باید بهشون بگذره با تو، دماغ نباشی تو سفر، با تو باید خوش بگذره بهشون. این یکی از علائم مروته. اصلا شما تو روایات ببینید چرا اینقدر رو مروت کار میکنن که بدون دینم میشه اینو ترویج داد. عرضم تمام. لا اله الا الله. نمیدونم کین و سنت کرده. شب آخر عزاداری ابا عبدالله الحسین، عزادارا میرن در خونه از زهرا سلام الله علیها. خود از زهرا سلام الله علیها کجا میره؟ رفقا راستی ها محرم امسال هم تموم شد، فردا این بچه ها یا از امشب با چه حالی این سیاهی ها رو جمع میکنن؟ به خدا این زمین شروع میکنه گریه کردن. فردا شب این ساعت یه سر بیا اینجا رد بشو، صدای ناله این سنگا به گوشت میرسه. یه بس اینا کجا رفتن؟ اینجا شبا گریه میکردن برای امام حسین. اینم روایت من دارم برای شما میگم. ما آسمون شروع میکنه گریه کردن، میگه اینا کوشن. اصلا خدا عالم و مشتی اداره میکنه، به خدا قسم. شما اسم اینو چی میذاری؟ مؤمنی که عبادت میکرده، روزه میخونده، از دنیا میره، آسمان بالا سرش گریه میکنه، میگه خدایا من چه گناهی کردم؟ این صداش که میومد از اینجا عبور میکرد، ما صفا میکردیم، حالا این باید میومد پیش تو، ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ این جواب یه جواب مشتی خداوند متعال میده. میفرماد برای اینکه دل تو آسمان تنگ نشه و دل تو زمینی که زیر پای او بودی برای گریهاش تنگ نشه، یه فرشته ای رو خدا خلق میکنه جای اون مؤمن، به صدای اون، به شیوه اون، زیارت عاشورا بوده، روزه بوده، نماز بوده، تا روز قیامت میخونه، این آهنگش برقرار باشه، این آسمون دلش تنگ نشه. بعد چی میشه؟ ثواب کار این فرشته رو پای اون آقا مینویسن. بابا تو دل همه رو بردی با این گریه، تو دل همه رو بردی با این سینه زدنه، تو دل همه رو بردی با این نماز خوندنه، ما چیکار کنیم؟ یا بد عادت شدن. دوستان جلسه تموم شد، ولی بیاید مشتیگری کنیم، یه سنت حضرت زهرا رو داشته باشیم. اونم این که حضرت زهرا هفتگی میرفت سر قبر حمزه سیدالشهدا براش گریه میکرد. حالا شما نمیخواد هفتگی بری کربلا، هفتگی یه روزه ای داشته باش برای امام حسین گریه کن. گفتن چرا؟ بگو از حضرت زهرا خجالت میکشم، نه اونقدر عاشق حسین علیه السلامم، دوستش دارم، ولی اونقدر نیستم یه هفته براش روزه نخونم هلاک بشه. ولی مشتیگری نیست، مادرم فاطمه دست به دیوار بگیره بره سر قبر حمزه سیدالشهدا، من سراغ سیدالشهدا فرزند فاطمه زهرا رو نگیرم. روزه هفتگی رو برقرار کنیم، کاری هم نداره، خودتون یه جوری روزه بگیرید، هیئت بگیرید، برید هیئت، یه کاریش بکنید. وقت حضرت زهرا سلام الله علیها میومد کنار قبر حمزه سیدالشهدا با پهلوی شکسته، معنادار بود گریش دیگه. عمو جانم کجایی عزیز دلم؟ به خدا این ایام بچه های امام حسین هم ناله عمو عموشون برقراره، به خدا قسم. اصلا نمیدونم این عمو چه سریه، چه ذکریه، همیشه عمو علم داره، نمیدونم. گریه ها میکرد حضرت زهرا سر قبر حمزه سید الشهدا. یه روز اومدن خونه دیدن امیرالمومنین بچه ها، حضرت زهرا صورتشون سوخته است. بچه هاست، بچه ها چی شده؟ من سایبان براتون گذاشته بودم، مادرتون شما زیر سایه گریه کنید. بابا رفتیم دیدیم سایبان رو قطع کردن، از بین بردن. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بیت الاحزانش هم تحمل نکردن. حالا یه روزه‌ای خیلی دردناکه، من اشاره میکنم مختصر، یا امیرالمؤمنین یا فاطمه زهرا، یه ذره از اون اجری که روز قیامت میخوای به این بچه ها و گریه کنا و سینه زنا و هیئتی ها و اینایی که رفتن تو هیئت ها رو شلوغ کردن، یه گوشه نشستن گریه هم نکردن ولی به عشق شما رفتن، یه لحظه شو امشب، یه پرتو از اون نورشو امشب به قلب این بر بچه ها بده. معمولا یه جوون مرد اصلا نمیذاره خانومش بره پشت در بگه کیه، معمولا اینطوریه. اگه یه جوون مردی ببینه رفتن دم در، انگار دم در شلوغه، زود صدا میزنه خانوم برگرد بذار ببینم کیه دم در. معمولا اگه من خدا شاهد روزه خوندم فقط با اشاره، اونم امیرالمؤمنین، اونم ببین شرایط چی بوده، به خدا قسم ببین چی بوده. من جوون مردی دلم که نمیاد روزه بخونم، برعکس روزه رو بخونم. رسول خدا صدا زد علی جانم فاطمه‌مو به تو میسپرم، رفتم مدینه منتظرتم، ورداری دست دخترمو بگیری بیاری و اهل بیت پیامبر گرامی اسلام رو. امیرالمومنین جای پیغمبر اکرم خوابید، بعد حرکت خودش رو آغاز کرد. مشرکین گفتن راستی چرا بچه پیغمبر رو اسیر نگیریم؟ اینجوری گروکشی میکنیم پیغمبر برگرده، از دست ما فرار کرد. کاروان حرکت کرده بیرون مدینه است. اون وقت امیرالمومنین علی علیه السلام بر مرکبی سوار، جلوی این کاروان داره حرکت میکنه. شمشیرکشای نامردشون رو فرستادن، میخوایم دختر پیغمبر رو به اسارت بگیریم. جنگ نمایانی کرد امیرالمومنین، همه رو تار و مار کرد، مثل اینکه اولین بار بود داشتن ضرب شست علی ابن ابی طالب رو میدیدن. همه که فرار کردن، امیرالمومنین از مرکب پیاده شد، آرام اومد پای ناقه فاطمه زهرا. حالا خانم در محمل نشستن، محترم دختر پیغمبر صدا زد یا بنت رسول الله، ای دختر پیغمبر شما که نگران نشدی که؟ حضرت زهرای اطهر میدونید چی جواب داد؟ آخرین نالتونو تو این دهه بزنید و برید. برگشت فرمود یا علی کسی که با تو باشه نگران نمیشه. چیزی که تو روایت نوشته اینه، امیرالمومنین بر نگشت مرکب سوار شه. یا فاطمه تو رو من اینجوری حساب میکنی؟ دهنه ناقه فاطمه زهرا رو گرفت رفت تا مدینه پای پیاده. وقتی رسید به اون منطقه‌ای که پیغمبر منتظر بود، با پاهای گلالود و خاکی که داره میاد به سمت رسول خدا، امانتی پیغمبر آورده، یا رسول الله امانتی تو آورد. میگم پیغمبر عشق میریخ انقدر علی رو بغل گرفت، تشکر از علی کرد، یا رسول الله امانتی تو سالم آوردم، الهی همه عالم فدای اون لحظه ای که داشت یه بار دیگه این امانتی رو به پیغمبر بر می کردود. لا اله الا الله. یا حضرت زهرا اینا بچه های خودتن، این محرم رو ازشون قبول کن، خواهش میکنم مادر، نذار برای آینده. و به حق اون لحظه ای که علی در خانه بود اما دستهاش بسته بود نمیتونست از تو دفاع بکنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. همه اونایی که محرمیه امسال برای امام حسین مایه گذاشتن، خرج دادن، زحمت کشیدن، سینه زدن، نوحه خوندن، نوحه جواب دادن، همه اونایی که هر جوری خدمت کردن، خدای از همشون به کرمت قبول بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه های آت.